بینندگان عزیز، ایرانیان ارجمند و تمام پارسیگویان دنیا، درود بر شما. بنده جمشید صادقیان هستم و این برنامه از طریق رادیو تلویزیون مانی پخش میشه. کارگردان برنامه هم آقای مانی هست. امروز هم 23 ژوئن سال 2025 میلادی است. فکر میکنم دوم تیره. روز اول تیر رو زردشتی های ایران همیشه میرن توی این آتشکده و مراسمی بخصوص اجرا میکنن. روزی هستش که عربا به ایران حمله کردن، اون قضایی ها پیش اومد که ما هنوزم گرفتارش. منم هر وقت اول تیر میشه یادآوری میکنم به همه، به خاطر همدردی به اجدادمون که یه همچین بلایی سرشون اومد. این امروز و دیروز اینام خیلی روزای بدیه. دوست اون برنامه قبلی رو که من اجرا میکردم ساعت اجرا رو هم بهتون گفتم. اتفاقا الان هم بذاریم بگم خدمتون، الان ساعت 8:45 دقیقه بعد از ظهر است به وقت شرق آمریکا. برای ثبت در تاریخ میگم، اون روز بعد از این که من صحبت کردم براتون، یه 2 ساعت بعدش این گرفت دنیا ترکید. آمریکایی ها اومدن زدن این فوردو رو در به داغون کردن و این جنگ به یه شکل دیگه ای در اومد. و به طور کلی همه معادلات به هم خورد. چون اون موقع یک اشکالی بود در خاورمیانه، به یه شکلی میشه گفت یه اشکال محلی بود، حالا دیگه دنیا گیر شد. هر کسی از یه گوشه دنیا میاد یه خودش وسط این معرکه میندازه و هم ازش سوء استفاده میکنن و سختی هم به مردم ایران میاد و به مردم اسرائیل. این کمتر، اون بیشتر، اون بیشتر، این کمتر، در هر صورت یه مش آدم بیگناه، زن بچه وسط دارن کشته میشه. در ضمن یه چیزی هم یادم رفت، معذرت میخوام، من کرتنم نیستش اینجا. امروز خیلی هوا گرمه، مجبور شدم که باید با ایران سفید و کرواتی هم خدمت. امیدوارم اسعای ادب نباشه. گرمی هواست، تیر ماه، تابستون، کولر و پنکه هست ولی اثری نداره، پروژکتور رو گرم. بله، این مسئله که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم چند تا مسئله قاطی هم دیگه هستش. این هستش که اجازه بفرمایید من با اجازه شما فوری برم سراغ این اسلایدام و برنامه رو شروع بکنم. ببینیم که بله این باید درست کرده مثل که درست شد. بله درست شد. یه مطور دیگه من این تصویر رو تغییرش بدم که بهتر ببینم. بله، اسم این برنامه رو گذاشتم بمب سنگر شکن یا حیدر خیبر شکن. صدای این روزه ها رو دلیلم داره، یه خورده جلوتر تو این برنامه که بریم من این رو قشنگ همش رو براتون تعریف میکنم. یک تا مسئله است که امروز من باید این رو تا اون بیخش برم. قبلا در موردش صحبت شده ولی امروز میخوام کاملا بگم توی این موقعیت که بعدا نیام خودم رو تنبیه بکنم که چرا نگفتی. این قضیه، این آقا این آقای کامل، آقا این مرتی که دیگه گندشه در آقا دیگه کارهایی میکنه که دیگه آدم اصلا باورش نمیشه. اگر این آدم 2 ماه پیش خفه شده بوده، یه سری امتیازات به آمریکا داده بوده، اصلا هیچ کدوم اینا پیش نمیومد. پیلی از وقتی که خمینی اومد تو ایران حیله کردن که باید اسرائیل از بین بره. خب آقا این همچه حرفایی میزنی به آدمای عرب معمولی که نمیگی، که به یه کسایی میگی که اینا تمام آبا اجدادشون از اون اردوگاه های مرگ هیتلر اومدن بیرون، چی؟ یه موقع 80% اینا بودن، الان یه چیزی بوده 50%، کسایی هم که پدرشون میام اقوامشون توی اونجا بودن و خیلی از اقوامشون کشته شدن توی اونجا. وقتی یه کسی از این سر دنیا میاد میگه که اسرائیل باید محو بشه، این مثل این نیستش که افغانستان بیاد به ما یه چیزی بگه. اونا زهر ترک میشن، میگن که آقا یه کسی دیگه پیدا شده. و اون موقعم که هیتلر این حرفا رو میزد، روی حرفش وایساد و 6 میلیون اینا رو کشت. و اینا مگر میتونستن، بعد دستشون بر نیمد، بله اگر میتونستن، خمینی اگر میتونست، خامنه اگر میتونست، اینا میزدن همه اینا رو میکشتن. خب اینا هم دارن از خودشون دفاع میکنن، و اونم از اون سر دنیا وقتی بخواد بیاد از خودش دفاع بکنه دیگه نمیتونه بیاد. تو توی جنگ حلوا خیر نمیکنن، جنگ واقعیه. بعد توی این جنگ بازم مردی که خفه نمیشه میشینه سر چش، هر روز یه چیزی دیگه میگه. این آشش و لغرم کارو هی به همش میزنه که یه جوری درستش کنه، بدتر میشه. جلو دهنش رو نمیتونه نگه داره. حالا این رو من باید برم توی بیخ مغزش ببینیم این چجوری، این چه مرضی داره که اینجور اینطور پرت و پلا میگیم. ملت رو آسی کرده دیگه، ذلشون کرده. ببینیم دوستان و اقوام من از توی تهران فرام کردن رفتن توی قایم شدن، 1000ها، ده‌ها هزار، صدها هزار، من نمیدونم، شاید میلیون‌ها نفر از ترس جونشون رفتن تو کوه بیابون دارن زندگی میکنن به خاطر این مردی که. حالا از این طرف هم نگاه کنین، آقای ترامپ بعد اینجا نشستن، این همونطور که گفتم توی آمریکا یه خود اشکالات براش پیش اومده بود، بعضی اقتصاد خوب نبوده. نه این خامنه‌ای بهترین حربه‌ای که این لازم داشت بهش داد. این ته دلش که از این قضایا چرکین بود و دلش هم میخواست که بیاد یه گردگیری بکنه توی این خاورمیانه، و این موقع هم بهترین موقع بود با این راه انداختن، این بمب زدن توی ایران. البته اسرائیل زده بود همین جاده رو صاف کرده بود، با این بمبی که زد تمام الان سر دو روز 3 روز پیش این قضیه پیش اومد. من حساب روز و شب دستم در رفته، 2 3 روز پیش اینطوری شد. از اون موقع اخبار 24 ساعت تمام کانال اینترنت همه همش دارن اینو پخش میکنن. این آقا هم تماشا کنین قیافه منحوسش رو ببین. این رو من از هوش مصنوعی خواستم، خواهش کردن که این عکس ایشون رو درست کنه، ببین چه جوری درست کرده. مشتارش گره کرده، اخم کرده و با اون عمومی گندیدش و اون قیافه اومده عشق بکنه که تنه ای رفته به جنگ دنیا، احساس بزرگی میکنه. من نه، حالا میرسیم این رو تایید. ببینید توی اون برنامه که در مورد مقایسه خامنه ای با هیتلر و استالین و موسولینی بود، من گفتم 2 هفته پیش که آخر عاقبت این میشه مثل هیتلر، و این عکس رو بهتون نشون بدم. مخفیگاه هیتلر بهش میگم بانکر، زیر زمینه به صلاح، مخفیگاهی هستش که توی اون خودکشی کرد، و این عکسی هستش که بعد از خودکشی گرفتنش تو اون برنامه گفتم که آخر عاقبت این مرتی که هم یه همچین چیزی خواهد بود. حالا این به خاطر اینکه عقاید مذهبیش و اینا خودکشی نخواهد کرد به احتمال زیاد، یا یه کسی دیگه میکشنش، یا اینکه تو یه جایی مثل همین دیغ مرگ میشه، چون که نمیتونه صورتش به نشون بده که به بزرگترین کارمندای خودش هم نمیتونه بیاد پایش نشون بده، چون به اصلا به هیچ که نمیتونه اطمینان کنه در روی سر این. من نمیدونم چقدر جایز است، ولی خیلی هر کی اینو بکشه با یه ملتی از خوشحال میشن و بعدم کلی گل میفزن، قهرمان ملی میشه هر کی اینو خلاص کن. خب ببینیم حالا این چش، این چه مرزی مرزشه. بهش میگن توی روانشناسی مغز نورو پسیکولوژی یا نورو سایکولوژی به انگلیسی که رشته من هست، بس بهش میگن انوز و گنوزیا. این رو من قبلا در موردش صحبت کردم ولی حالا دیگه الان ما به وضوح میبینه میشه. توی اون قضیه انفجاری که پیش اومد بود که میخواستن اینو ترور بکنن، اما اوایل انقلاب توی مسجد ابوذر یه دونه از این ضبط صوتا گذاشته بودن جلوشو و توی اون بمب بود، این ترکید و جراحت زیادی برداشت و خلاص زنده نگرش داشتن دکتر، ولی این به طرف راست سرش آسیب رسید. وقتی به طرف راست سر آسیب برسه، این بعضیشون نه همه و در مورد ایشون کاملا میبینیم که آنوزوگنوزیا پیدا کرده. یعنی چی این اشکال؟ این تعریفی هستش که هوش مصنوعی کرده دارش. میگه اختلال ذهنی که در آن به علت ضربه مغزی بیمار آگاهی به کمبودهای خود ندارد. ساده و راست و پوست کرده تماشا کنید این حکایت زندگی این آدم از اون موقع تا حالا. این آدم نمیفهمه که این یه آخونی که بر حسب حوادث روزگار برای ما بد حادثه، برای اون خوبی شانس آورده. خب حالا یه مقامی بهش رسیدن، خب آقا بتمرگ بخور، بده فک فامیلتم بخورن. خب اینا هرچی میخواست بخوره خورد، هرچی میخواست بخورونه کرد، ولی دستور نمیداره دیگه. نمیفهمه که این توی عالم بین سران دنیا این کسی نیست. و بعد اگر هم اون روزی که اون توی اون مجلس خبرگان اومدن این رو انتخاب کردن به عنوان رهبری، اگر همون روز برداشت ملت میتونستن بیان رأی بدن، تمام اینا رو ریخته بودن بیرون. الان که هیچی دارن با بس گردنی میدازنشون بیرون و این نیفهمه. خب آدم وقتی نفهمه مثل میمونه که من تو این سن و سال بیام برم با یه از این آمریکایی یه گنده 20 ساله بشم کشتی بگیرم. خب معلومه میخوری. خب وقتی میخوای بخوری، خب چرا میره اصلا دعوا رو میندازی با یکی کسی که میدونی میخواد بزند؟ خب این یه طرفشه. یه طرف دیگه این هستش که اینا رفتارهایی دارن، ایشونن رفتارهایی داره که بهش میگن رفتارهای خود تخریبی، سلف دیسترکتیو بیهیویرز. ترجمهش بازم ترجمه هوش مصنوعی، میگه مجموعی از رفتارها و اعمال انسان که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با آسیب زدن به خود یا کاهش کیفیت زندگی فرد منجر می شود. این رفتارها می توانند جسمی، روانی یا اجتماعی باشند. مثلا یکی کسی که خب شما می دونید، بنده می دونم، همه می دونن، شما اگر برین توی قمارخونه قمار کنین می بازین. خب اگر برین این کارو بکنین، این میشه چیز خود تخریبه دیگه، اصلا میشه خود آزاری. و چرا این کار میکنی؟ حالا اگر میخوایم بری تفریح بکنی این حرف، مثلا یه پول کمی با خود بردار، دسته چکتونه نمیدونه بر نداره که میری اونجا یه دفعه تمام زندگی رو ببازی جلوی روی خودم. من توی همین دسته بس اون موقع جوونی هم بود، یه بود رفتم قبل از انقلاب دیدم که یارو سیاپوس بودش، یه چیزی حدود 20,000 دلار رو شایدم بیشتر که میگفت که پول خونش رو فروخته، سر بازی رولت باخت، بعد با کله خودش زد به این چیزا جکپات ها و این نگهبان اومدن ورش داشتن بنداختنش بیرون. خب سلف دیستراکتیو بیهیویر آقای خامنه ای چیه؟ آقا خفشو بیشین سر جار. امروز اومدن میگن که ترامپ اومده گفته که مثلا من بین اینا یه آتش بس رو مثلا گفته با موشک زدن به قطر دوحه، فیلمشو نشون میده تو دوحه توی مان به این بازار اونا ملت شروع کردن در رفتن، اینا عادت داریم مثل ما که عادت داریم به این چیزا. خب شما وقتی میری اونجا رو میزنی، شما این نیستش که زندگی فقط یه چند نفر رو 15 دقیقه بره، پول بیمه همه میره بالا، تو اون روز هیچ که خرج میکنه، تمام معامله ها به هم میخوره، قیمت نفت میره بالا، این اون وقت این قطر اینا از خودشون کسی نیستن، اینا بالا سرشون آمریکا، شما دارین تمام سرمایه داری آمریکا رو توی جیبشون ضربه میزنی. روی همچین کاری بکنی اونا چی کار میکنن؟ تلافی میکنن، میان دنبالت میفتن، مجبور میشه بری توی زیر زمین پایه میشه. زیر زمینش اینقدر وضعش ناجوره که این عکس اون خمینی ملعون رو که میخواستن بغلش بزنن مجبور بودن سنجاق بکنن با اون پردهی که پشت سرش هست. و بعد من یه عکس هم دیدم از این وسایل فیلم برداریش اینا، یه چیز خیلی وسایل توی خونه بود، چیزه مثل تلویزیون و اون برنامه های بزرگ و دوربین های گنده، این های دوربین معمولی این سازمان بندی که من الان دارم اینجا جلوی شما نشستم اینو میکنم صحبت میکنم، از سازمان بندی که ایشون داشت برای این که بیاد نطق بکنه برای مردم پخش بکنه 100 بار بهتر. ببینیم یارو به چه وضعی افتاده، میلیاردها دلار پول داره رفته توی زیر زمین قایم شده، عین هیتلر. هی بهش گفتن آقا نکن این کارو، هی کرد، هی گفتن زیر نزن آقا. بس یه موقعی رسید این کنفرانس تهران یه تونه سال 1943 قضیه استالینگراد شده بود و روسا برده بودن و بعد استالین و چرچیل و روزولت توی تهران همدیگه دیدن که بشینن نقشه بریزن برای آینده. این 2 سال قبل از اینه که جنگ تمام بشه، اون موقع هم هیتلر هم دور وریاش هم تمام این متفقه میدونستن که جنگ تمام شده، به جای این که بیا داشتی بکنه یه جوری کوتاه بیاد که اون موقع اینا قبول میکردن نکرد، همین کار این مرتی کرد، اونم زایه مغزی داشت اینم زایه مغزی. جالب این، حالا یه چیزی هم بگم، این از تعریف از مفاخره نیست ببخشید، من دعوای اینم پیدا کردم، البته من داروش رو پیدا نکردم، داروی بود که همه میدادن اینا، من برای یه چیز دیگه برای سر استفاده میکردم. من یکی از این مریض که همینجوری این شده بود طرف راست مغزش سکته کرده بود و بعد فردش اذیت میکرد و ارسال رو ناراحت میکرد، سر جش نمیشسته با کار رو نمیکرد، من مجبور بودیم یه جور من بایش باید به دکتر گفتم چرا از این نمیدی، اونم داده خوب شد. حالا من این رو به شکل یک مقاله مفصل نوشتم روی اینترنت هست، استفاده از دارو هم دپاکوت اسمش، داروی است که برای سر استفاده میشه و تأثیرش روی جراحتی که بهش میگن دامنت مثلا اگر شما در راست دست باشین توی همین طرف راست مغز اگر باشه، میگن توی اون دامیننت هندتون شده باشه، جراحتی وارد شده باشه، این اشکالات رو پیدا. این رو حالا بیا به این بگی که آقا شما مریضی باید این دوا رو بخوری خوب میشی، خودت که آروم درست میشی هیچی، یه ملت در سین آزار تو راحت میشن. اگه میشه همچین حرفی زد بهش، میدید آدم تیر بارون کنه این نه آقا میدید اینه تمام بند بندش ناخوناشو بکشن تیکی پرش بکنن از این کارا. وحشی هم هستی که آدم نیستی که اون زندان اوینو امروز، حالا ببینه اسرائیلیا برای اینکه مردم رو دلشون رو به دست بیارن زدن اون در ورودی زندان اوینو منفجر کرد. اون در رو من دیده بودم، متنفر بودم. قبل از انقلاب رفته بودم اونجا رفیقامو ببینم، بعد از انقلاب این چیزا بودن عمومو رفتم ببینم، شاهی بود گرفته بودنش، یه ماه اونجا بودیم دو بار. اونم بگذاریم. خب حالا ببین دوروریش چه چرت و پرته میگن. این دیگه آقای قالیباف رئیس مجلس اومده گفته طرح به این چیزی که من از روی این روزنامه تسنیم همچی که مال همین پارسال است، از اون دیشب در بردم، همین رو نوشته بود که قالیباف خبر داد طرح مجلس برای توقف همکاری ایران با آژانس انرژی اتمی، مثل اینکه تا حالا رفاقت میکردن با این آژانس، حالا این اصلا به مجلس چه ربطی داره؟ اصلا مجلس هم که یه چیز مندراریه، یه مش نوکرهای خودشون ریختن، حالا این اصلا میخوان یه لایحه هم تصویب کنن که دیگه اصلا بعد از این اصلا با این آژانس کنار نیاد. تو در چیز در را نیادش نمیده، در سراغ خونه کت خدا را میده. ولی بیان بیان این یکی نگاه سرلشکر موسوی، این سرتیپ بود و یه درجه بهش داده، آقا اینم شده رئیس کل ارتش ایران، فرمانده کل. اینا رو هم از این اسرائیل تق و تق میکشه و نمیدونم که کی اومد کجا رو، از علاقه هم ندارم، ولی باز این همین چیز تصمیم مثل اینکه این رو نوشته بود، عکسش هم انداخته بود، همین هم نوشته بود که ایشون آقای موسوی میگه که هرگز از مجازات آمریکا کوتاه نخواهیم. آمریکا داره میزنه با اسرائیل، داره پدرشون رو در میاره، میگه من میخوام، دارم مجازاتش کردم، دارم بازم میکنم، بعد از اینم بیشتر میزنه. بچه پر آدم دیوونه، مزخرف میگه، مایه خجالت آخه. خب ببینید این رو تصمیم، تمام این روزنامه کیهان اطلاعات اینا رو من دیشب هرچی میخواستم به اینترنت برم توشون ببینم چه خبره نمیشد رم، خاطر فکر میکنم به خاطر اینکه تو ایران اینترنت بستن. غیر از این تصمیم این بود میشد نباشید. بعد اون تو این خبرهایی که براتون گفتم نوشته شده بود و بعد این هم یه تفسیر خبر نوشته بود. ببین چه شرندیاتی نیست. ترامپ و نتانیاهو که تصور میکردن با حمله به ایران و وارد کردن یک ضربه بزرگ اولیه میتوانند در وهله نخست جامعه ایران را به سمت فروپاشی برده و سپس سایر اهدافشان را محقق سازند، اکنون در میان باطلاق محاسبات غلطشان گرفتار شده. ترامپ و نتانیاهو رفتن دارن مهمونی میگیرن، رفتن پارتی، زندگی ایناست که خراب شده. خب بلدی بلد چقندر یه همچین روزنامه یه همچین تفسیری هم مینویسه. ما این روزنامه یکی ماله همین پاسدار هست، پاسدار های بدبخت دهاتی که اصلا نمیدونن چیه، به زورم میتونن بخونن، این حرف ها رو میخونن جری میشن. حالا در مورد این تظاهرات این هم صحبت میکنم. خب بیایم بریم این قضیه عرب اسرائیلی یه چیز دیگه بگم. این رو از نظر جغرافیایی میدونه دیگه، همه میدونن که ایران با اسرائیل فاصله خیلی زیادی داره. این نقشه رو پیدا کردن، خیلی گویاست، خیلی جالبه. این اسرائیل اینجا، این ایرانه، و فاصله اورشلیم تا تهران 1800 کیلومتر، تا مرز ایران 1500، چهار تا مملکت هم بینشون، دو تا مملکت. و جالبه این هواپیمای آمریکایی که اومدن، از آمریکا اومدن، از روی اقیانوس رد شدن، رفتن برسیدن به این اسرائیل، بعد از سوریه و عراق اینا رد شدن، از راه کرمانشاه وارد شدن، اومدن رفتن قوم و زدن اونجا جاوید کرد. اینم فردو این عکسی هستش که به صلاح مثل اینکه تو روز گرفته شده، به یه شکلی درصد رنگ خاک نشون میده، یه ساختمون، بقیش هم همه زیر زمین. من یادم با من قوم زیاد میرفتم، خواستم برم اصفهان و کاشون اینجا، از این رد میشدم، یا نزدیکای قوم که میرسین یه مقدار زیادی کوه هستش، من نمیدونم کدوم یکی از این هست، ولی خب زیر این اومدن، این میلیارد ها دلار خرج کردن یه همچین چیزی رو درست کردن، یا رو اومد با دو تا بمب زد همش سود کرد رفت. خب اسم عملیاتش چی گذاشتن؟ این باز همون فردو بردو ببخش، به اسمش گذاشتن عملیات چکش شب، یعنی شب اومدیم با چکش زدیم پیرتونم در، با چی زدن؟ با این بمب، بمب سنگر شکن CBU-57. یعنی این بمب زیاد بزرگ نیست ولی قیبراخه، دورش جدارش به سلاح خیلی محکمه که ضربه رو بتونه تحمل کنه، توش مواد منفجرش یه چیزی بود 80% انواع باروت متقوی ترش، و 20 درصدش هم پودر آلومینیوم. فکر میکنم اونم برای آتش گرفتن اینجور چیزا میاد، نمیدونم، این میره توی شیمی، کار من نیست. منتها این ارزشی که داره به این هستش که شما یه همچین چیزی رو که 13 تن هم وزنشه میذارین توی هواپیمای بمب افکن، اون میره. خوبیه این هواپیما ها فقط به اون رادار گریزیش نیست، به اینی که میره خیلی بالا، مثل هواپیما مسافربری در اون قد، در اون سطح میره بالا، میشه حدود تا اونجا که من خوندم میشه حدود یه چیزی حدود 30,000 پا، که میشه یه چیزی حدود 10,000 متر ارتفاع. تو مکانیک میخوندیم که اگر نیرو رو بخواین حساب بکنید باید وزن اون جسم رو حساب بکنید، ضرب در ارتفاع بکنید، اون فاصله که میفته اون وقت اون نیروش پیدا میشه، میفهمید که نیروی این در موقعی که میخواد میخوره به زمین چقدره، با چه نیرویی میخوره به زمین. 13 تن میشه 13,000، ضرب در 10، نه ضرب در 30,000 پا میشه 10,000 متر، 10,000 ضرب داره 13,000 میشه 13 ضرب داره 1.0، با اون قدرت میخوره به زمین، خب زمین میشکفه میره تو دیگه، اون یکی ها یکی هم 2 متر میرن، این هم 60 متر میره توی زمین، و بعدم فیوزش هم یه جوریه که میره اول وقتی که وایسه اون وقت منفجر میشه. حالا ببینید این اسم این قضیه رو، این برنامه رو گذاشتم بمب سنگرشکن، که این بمب سنگرشکن بود یا حیدر خیبرشکن، اینم از اینجا گرفتم، این تصویر رو دیدم، این در عرض همین چند روز که اسرائیل به ایران حمله کرده اینا اومدن توی یه میدونی، من اینجا نمیدونم کدوم فیلم، فکر میکنم اون میدونیه که نزدیک میدون جاله بود، نه خود میدون جاله، نزدیکش بود که 4-5 تا خیابون میومدش، میگفتن خیابونه میدونه چه کنه، آدم نمیدونست کجا بره، اینا بزرگ بودش، فکر میکنم اونجا. حالا اگه هر جاست سر یه نفشی اومدن این رو ببینید به چه بزرگی اینو کشیدن، بالاش هم با اون خط زیبا نوشتن وارث حیدر خیبر شکنی نوبت است، نوبت ماست، در از جا برکن. این قضیه کندن در قلعه خیبر رو من امروز میخوام در موردش صحبت کنم از نظر تاریخی، تاریخ اسلام. ببینید وقتی میگه حیدر، این یه اسم دیگه یه که برای علی میگه، علی ابن ابی طالب. بعد این چون سید به اصطلاح مثلا اولاد اوناست، میگه که و بعد اینا این پاسدارا به اصطلاح میشن وراس علی ابن ابی طالب. میگه وراس حیدر خیبر شکنیم، اون زده بود اصطلاح. میگن که حالا در موردش صحبت میکنن که چیکار کرده بود، میگن که زد در قلعه خیبر کن، نوبت ماست که درش از جا بکنیم، یعنی بزنیم در اسرائیل در بیاریم. جواب منم بهشون اینه که نامردی نکنی، نامردی نزنی. اون وقت جالب اینه، این بالا رو نگاه کنید، توی این شرایطی که برق نیست، گرماست، کمبود برق همه جا هست، هر 2 متری 3 متری یه دونه لامپ بزرگ زدن که این که شب میشه قشنگ معلوم باشه که اسرائیل قسم بدون کجا بزنه موقع جنگ. بعد تو وقتی که برق نیست، آقا این همه و اینا رو چیز نیست، قدیمی نیست، این تازه گذاشتن، یه هفته پیش، 10 روز پیش اینو گذاشتن، تازه اینو درست کردن، اون لامپا رو گذاشتن، برق رو دارن به هدر میدن. یه چیزی بنویسن که ملت اولا حالشون نیست، و اگرم حالشون باشه اصلا معنی نداره. خب شما در حال شکست چیشی میگی میخوایم بریم در خونه یارو بکنیم از جاج، میخوایم نسلش بکنیم بره. کی بود اون محسن رضایی؟ این ما نسل اینا رو میخوام بکنیم. خب بیا بر نامردی نکن، اون که داری نسل شما میکن و چرا چرم بیا. این همه سال این یکی از این موشک هاییست که ایران میساخت، ساخته دیگه، با همین است که میزنه، اسرائیل میزنه. پس اسمش چی بوده؟ موشک راهبردی برد بلند و نقطه زن خرمشهر چارجبش هم نوشته خیبر. در این اسم خیبر رو که میاری یهودی ها میفهمن که داری چی میگی، چون اون جنگ خیبر با یهودی های عربستان بود. و بعد این موشکاری که می نختن روی این به عبری می نوشتن مرگ بر اسرائیل، اسرائیل باید معفش از این حرف. خب شما یه همچین چیزی می بینی، اگر نیای از مملکت دفاع نکنی، اگر آقای نتانیاهو نمیاد یه همچین کاری رو بکنه که جلو اینا در بیاد، در حالی که یارو نمیدونم یه سال مونده، 6 ماه مونده، 2 ماه مونده، من نمیرم، فقط چاقا میگن که آدم نمیره چه، ولی به زودی داره بوم بوم میسازه، میگه بوم بوم میسازم، موشک هم دارم برد بلند درست میکنم که ساب بزنم توی اورشلیم، حیفا و تل اویو، انگار فرق میکنه، مملکت یه خط یه ذره. خب بریم توی این قضیه اساطیریش، اصولیش، حماسیش، تاریخیش. یعنی مثلا این واقعا اتفاق افتاده، ولی نه به این شوری. غزوه خیبر، این تمام این پرتوپلاهایی که آقا میگه بر اساس این داستانش این بودش که محمد وقتی که سال 7 بود، فکر کنم سال 7 هجری، میاد میره یه صلحی میکنه با این قریش بود پرستا که صلح عدم تجاوز، چون اینم بزرگ شده بود دیگه، محمد به صلح یه زوری گرفته بود، ولی زورش انقدر نبود که اونا رو بزنه. اونا هم دلشون میخواست یه صلحی با این بکنن که اینجور انقدر اینا نه جنگ رو بندازن اذیت کنن، که اومد یه صلحی با اونا کرد که معروف به صلح حدیبیه. بعد از این صلح، یعنی همون روز که این رو نوشتن و امضا کردن اینا، این عمر و ابوبکر و علی و اینا، این صحابه دور و برش بسیار عصبانی شدن، که تو از یه طرف میگی اینا کافرن و باید کشن خونشون حلاله، بعد میبری به شما صلح امضا میکنه. انقدر عصبانی بودن که وقتی این چند تا شطور آورده بود که قربونی بکنه، و معمولا هم آدم های مثل علی و این کسای دیگه می اومدن می رفتن قربونه می کردن شطور رو، اونا نمی کنن. محمد به زنی که همراهش بوده سوده میگه که اینا این کار نکردن. سوده توی زنه محمد جزء فهمیده هاشون و مسئول این کار خیری و اینا از این کار. اون بهش میگه که خب تو بلند شو برو خودت شروع کن اینا رو مثلا ذبح کردن، سرشون رو ببر قربونی بکن. آخ اونم میان، اینم میره و این کار میکنه، اونم میان و خلاصه در ظاهر با هم آشتی میکنن، ولی هر دو طرف دست هم کفریه. اونا واقعا دلخورن که تو چرا یه همچین سلوک کردی، اینم هم دلخوره که شما رو حرف من چرا یه همچین حرفی میزن. وقتی برمیگردن مدینه، این تو راه به خودش فکر میکنه مطابق من بهترین راهی نست که یه جنگی را بندازه، توی اون جنگ اینا سرشون گرم میشه و بعد یه سری غنایمی به دست میاد، پول و برده و کنیز و اینجور چیزها، و دست از سرش بر میداره، خوشحال میشه. بهترین گروهی هم که میشه این کارو باشون کرد کیا بودن؟ یهودی یا عربستان. یهودی محمد ازشون متنفر بود به خاطر اینکه اونا هیچ وقت این رو به عنوان رسول الله قبولش نکردن، اونا اعتقادات خودشون رو داشتن. و این هم تقه به توقی میشد، یه میرفت اونا رو مثلا غزوه ابو قریظه، نمیدونم این یکی بنو قینا فلان، این حرف رو که میکرد، اینا تمامشون یهودی رو قتل عام میکرد و پولشون نمیگرفت و اونا زن بچهشون رو میفرد از این کارا. این تعمونده های این قبایل تمام جمع شده بودن از مده و مکینه و مدینه و تمام این شهرهای دهات دوروری جمع شده بودن، رفته بودن توی این قلعه های خیبر. خیبر یه جایی از در شمال غربی عربستان، فاصله نمیدونم 3-4 روز فاصله داره با مدینه، دور هست ولی خیلی دور دست نیست، میشه رفت بهش رسید. یه خورده گوشت تشنگی میکشم ولی میرسم. قلعه خیبر به این شکل بوده که یه قلعه نبوده، 7-8 قلعه بوده و اینا رو از قدیم اینا رو یهودی ها درست کرده بودن، احتمالا هم مال خیلی قدیمتر از یهودی ها بوده، برمیگشته به اون بومیه که اونجا زندگی میکردن از قدیم. و اینا اصلا خیلی مثلا قلعه علم بود، یه همچین چیز های قلعه های قلعه اسماعیلیه در اون سطح. آدمایی که توش بودن یهودی ها که بودن اونجا، فرقی با این که با عرب داشتن اینه که خب اولا پولدار بودن، طلا جواهر داشتن، بعد صنعتکار بودن، یعنی وسایل جنگی رو درست میکردن، توی وسایل جنگی چیزهای خوب درست میکردن، بهتر از چیزهای معمولی، و چیزهایی درست میکردن مثل منجنیق و اینجور چیزها که اصلا عربا توی کابشون هم نهیده بودن، نمیدونست اصلا اینا چی هست. و بعد اونجا آب بود، اینا کشاورزی میکردن، در روز کار میکردن بیرون، و بعدم یه وقتی که یه کسی میومد فوری میرفتن توی این قلعه، میرفتن قایم میشدن و هیچ کس هم نمیتونست اونجا دووم بیاره، ما برمیگشتن اینا میومدن بیرون. خب این یه چیز مشکلی هست، یعنی کار ساده ای نبود. سپاهشو برمیداره چیز بوده 1000-1200 نفر نمیشه شنیدم، برمیداره میره اونجا، تو راه تشنگی میکشن ولی میرسن اونجا، میرسن به آب و از توی این دعوا مرافعی که تو جنگ اول میکنن و کشته میدن و کشته میگیرن این حرفا، بعد میان میرسن به این یکی قلعه دوم، قلعه قاموس که الان هم هست، این عکس فعلیش که شما میبینید، میبینید چقدر عظیم هم هست و بالاست و اصلا ساخته شده برای این کار، دیوار محکمی داره، دژ دیگه دژ. به این که میرسن اون وقت اینجا یه سری جنگ میشه که این جنگ ها خیلی مشهور سونیا و شیعه ها در موردش توافق میکنن، دعوا نمیکنن سر این، جفتشون قبول دارن و علی ابن ابی طالب توی این جنگ ها یک دو روز اول مریض بوده، چشم درد داشته، وارد نمیشده، روز سوم چهارم میاد میره و اون روز یه سری کارهای جنگی میکنه و به خاطر اونا معروف میشه. اون وقت شیعه ها اومدن اون کارهایی رو که این در جلوی این قلعه قاموس در قلاع خیبر کرد رو اینو بزرگش میکنن. اینکه آقای خامنه ای اومده میگه ما حیدر حیدری نمیدونم ما قلعه خیبر رو نمیدونم میکنیم و درش میکنیم، این حرفا برمیگرده به این قضیه. خب ببینید حالا این گندگویی های شیعه ها رو توی این تصویر میشه دید. میبخشید این تصویر تاره، ولی خب این بهترین تصویری که میتونستم پیدا کنم. این اینجا علی ابن ابی طالب هستش، روی اسبی نشسته، البته این چیزیه که شیعه ها درست کردن. از این طرف یه کسی پهلوان اون یهودی از قلعه میاد بیرون، اسم مرهب، اول رجز میخونه و دشمن میطلبه و اینا با هم دعواشون جنگ میکنن. اون وقت توی این جنگ شیعه میگن که این با ذوالفقارش میزنه خود مرهبا، کلاه خودش هم یه کلاه خود معمولی نبوده، سه تا کلاه خود بوده، یکیش نمیدونم آهنی بوده، یکیش چینی بوده، یکیش سفالی بوده، یه همچین چیزی کلاه خودهای حالا نه. میزنه کلاه خود رو جر میده، خودش رو دو نصف میکنه، اسبش هم دو نصف میکنه. ببینید اینجوری شمشیر رو برده زده تو کله، نصف کرده همه اینا رو پاره کرده اومده پاره. حالا اشکالات اینو بگیر، اولا در ظاهر، اولا ذوالفقار این شکلی نیست. ذوالفقار الان توی، یعنی اون موقع که من دیدمش توی موزه توپکاپی هستش توی استانبول و این چیز نیست، اصلا یه همچین شکلی دو سر نداره، شمشیر که دو سر نمیشه. اگر اینجوری باشه شما تو خلاف نمیتونیم بزنیم، یه شمشیر معمولیه، به شکل معمولی که شمشیر هست، خمم نداره، شمشیر مستقیم هست و وسطش یه خطی داره، در نتیجه به دو طرف تقسیم میشه. به خاطر این میگفتن بهش میگفتن ذوالفقار. توی این تاریخ ها به این شکل شد. به این گندگی هم نیستش که مثلا به اندازه نصف اسب باشه، اسب اندازه یه شمشیر معمولی دیدمش من، یه متر، 1.20 متر، چیز عجیب غریبی هم نیست. خب حالا در حقیقت چه اتفاقی افتاد؟ اینا گسوف دیگه، ولی در واقع این میشه که این مرحب وقتی که میاد به صلاح این رجزخونی میکنه اینا، یه کس دیگه همون خالد ابن ولید میره با این جنگ کردن و توی اون اینو زخمیش میکنه، مرحب زخمی میشه. بعد خالد ابن ولید میکشی کنار، این علی میاد تو، سوار اسب هم نبوده، پیاده میاد، از بالا شروع میکنن سنگ برد کردن اینا. این یه دونه در پنجره دری که به صلاح شکسته پیکسته بوده روی زمین بوده ور میداره میذاره پشتش و که اینا نتونن به سنگو بزنن به سر کلش و اینا. اینو کردنش ای که این داستانو کردن که این رفته در قلعه خیبر رو این کنده عجب. شما بیاین برین تو تاریخ تبریتی، تاریخ تبری، تاریخ ابن سعد طبقات الکبرى، اون یکی تاریخ مغازی، هر کدوم از این تاریخ رو بخونید ببینید همشون این چیزی رو نوشتن که من به شما میگم، که این یه چیزی رو روی یه تیکه در شکسته ای رو که روی زمین افتاده بود برداشته برای حایلش کرده به خودش، در قلعه رو نکن، در قلعه رو که نمیشه کند که آقا، در یه دژ مگه آدم میتونه بگه یه نفری بکنه، در دروازه های تهران مگه میشه یکی تنه یه نفر بکنه، نمیشه، حالا هرکول هم باشه هر کی کنه. درجه این که میگه میخوام بریم هیدر بزنیم و بکنیم و از جا بکنیم که درش رو بکنیم. چرم میگه تمامش یه سری چرندیات بر اساس یه سری گندگویی های این شیعه هاست دیگه. داستان برای اینکه علی رو بزرگ کنن بهش همچین چیزایی هم میبند. حالا بیم از این قضیه بیرون. بیم آقا این حالا حضرت محمد اینجا چیکار کرد؟ اینا بالاخره از این قلعه ها رو یکی یکی میگیرن و گویا از توی اونا از یه اسیری میگیرن، اون اسیر برای اینکه جون خودش و خانوادش نجات بده به اینا راه نشون میده و خلاصه میرن تو یکی یکی این قلعه رو میگیرن تا به اون آخریش میرسن. آخریش که میرسن باز همینجوری جنگ های تن به تن بوده. بزرگ اونا یه کسی بوده به اسم کنعانت ابن ربی، یهودی، میاد بیرون و میگیرنش، بس زنده میگیرنش. این رو فکر میکنن که این چون توی قلعه آخره و بعد بزرگ اینم هست، جای جواهرها رو این میدونه. بهش میگم بگو، نمیگه. محمدم میگه که شکنجش بده. ببینید مرگ کنانت ابن ربی زیر شکنجه به فرمان محمد. این رو من قشنگ اینجا نوشتم، ولی دیگه نمیخوام بیام اینجا تیکه تیکه براتون بگم بخونم براتون، چون اگه خواستیم میتونیم بعدم بخونم. ولی خلاصش اینه که این رو میزننش، یه سری روی سینش میخوابونن، آتیش روی سینش یعنی آتیش میزنن، چوبی چیز رو آتیش میزنن، میزنن روی سینش که زجر بکشه. و بعد یکیشون میاد یه شاخی رو توی سینش میکنه و آخر سر این لو میده که این جواهر کجاست. شاید هم نمیکنه، این رو من نمیدونم که آیا این حرف زد جواهر رد و بدل شد یا نه، ولی اینکه اینجور شکنجه دادنش توی تمام تواریخ هست. بعد محمد این رو میده به یه خانواده، یه کسی که اقوامشون توی همون جنگ کشته شده بودن، اون هم سرش میبرن و میکشن. بعد حالا مزمحل بودن این کار، ببین این کنانه یه زنی داشته به اسم صفیه. اولا خودش که جوان بوده، مثلا 23 سالش، سن زیادی نداشت، پهلوانش. زنش اسمش بوده صفیه بنت حی، 17 سالش، خیلی خوشگل. تمام این سیره نویسان و تمام اینایی که حدیث ها رو گفتن همشون میگفتن به زن بسیار زیبایی، 17 سالش. این بلال میگیره اینو با دو سه تا از این زنا رو که توی اون قلعه خاطر قایم شده بودن، میاره از قلعه بیرون. وقتی میاره که اینا رو بیاره طرف محمد، اینا از جلوی جسد شوهرهاشون که کلشون رو بریده بودن رد میشن، شروع میکنن به جیغ زدن اینا، که محمد هم صداش در میاد به سر عمر هوا میکشه چرا این کارو میکنی، خلاصه این زن هم میاد. بعد اینو نگاه میکنه محمد، مطابق من زن خوشگل دیده عاشق میشه، بهش میگه که خب تو بیا زن من بشو، چه میدونم از این چرت پرت کمشه، آزادت میکنم فلان بکنم. صفیه هم قبول میکنه. ببینید کسی که شوهرش جلوش کشتن، تمام اقوامش کشتن، مرداشون زن و بچه رو همه رو فرستادن به بردهداری، خودش هم این انتخاب رو داره یا زن این پیرمرد بشه، اون موقع محمد 60 سالش، اینم 17 سالش، یا زن این مرد 60 ساله بشه، یا یعنی اینکه خودت هم میفروشن به بردگی، میری کنیزی یک کسی میشه، شاید از اینم بدتر بشه. اینم قبول میکن. اون وقت میخوایم ببینیم که محمد چه رفتاری میکنه. وقتی این میخواد بیاد سوار شطور بشه، زانو میزنه که این پاشو بذاره روی رون محمد و بره سوار شطور بشه. این طور واله و عاشق این شده در میدان جنگ. بعدی همچین قصابی پیدا کنید شخصیت این آقا رو. خب بیاین الان این لیست زنای محمد 11 تا زن داشت، میبینید که نوشته زن دهمش حضرت صفیه است، 17 سالگی عروسی کرده بود، الان مثل که 60 سالگیش مرده. این رو این تصویر رو من فارسیشو داشتم، این به زبون نمیدونم پشتونه یا اردو یه زبون دیگه است، یعنی که من صحیح نمیتونم بخونم، اینه که چیزم نمیکنم، استفادهم نمیکنم، ولی چیزی که میبینی همین هست که اسم صفیه رو نوشته و سنش هم موقع ازدواج 17 سالش. آخرین اتفاقی که اینجا میفته این هستش که محمد و یک کدوم از زنای اون کسایی که یهودی بودن و کشته بودن میاد یه بره میپزه و که میدونست محمد چیه دوست داره و میذاره اونجا و یکی از این صحابه محمد میخوره و همونجا میفته، محمد هم یه لقمه برمیداره و مزهش اینه میفهمه که مسموم، میاره بیرون، یه حالت مریضگونه پیدا میکنه ولی سم کشنده نبوده، یعنی اگر میرفت پایین میکشتتش ولی نمیکشه، سالم در. اینم آخرین قضیه اتفاق قضیه جنگ خیبر است. خب یه حالا از آخر عاقبت این آقای خامنه‌ای یه معلوم هم صحبت کنیم. ایاتون باشه یه برنامه درست کردن نبرد عقاب با عمامه، یعنی آمریکا که این عقاب سفید آمریکا با عمامه، این جنگ عقاب با شیر خورشید سرخ نیست، جنگ عقاب با بنده شما نیست، جنگ ایشونه ترامپ و این آقای خامنه‌ای، بارس و بانی، همه اینا، همه مرده که. خب این رو هوش مصنوعی درست کرده، اش گفتم چی میخوام اونم همینه درست کرده. عقاب اینجا نشسته، عمامه رو برداشتم به دارش زد، این دار درست شبیه همون داریه که صدام حسین رو باش دار زد، اون چیزای نازی رو، افسرهای نازی رو که آدم کشای اردوگاه مرگ رو که اعدام میکردن نارم به همچین داری اغلبشون رو دار زدن که زیر پاشو خالی میکنه یه رو میفته پایین. اینم روی این بایستده تا ببینیم کی زیر پاشو میکشه تو بیفته، کار به اینجا کشه. خب دوستان بذاریم من بیام خدمت شما. ببینید چنان نمانده است و چنین نیز هم نخواهد ماند. یه ماه پیش نه خامنه‌ای نه حتی نتانیاهو هیچ کی فکر نمی کردش که امروز کار به اینجا بکشه. این مردی که نمیفهمه به خاطر اون مرضی که براتون گفتم نمیفهمه کم بوده خودشو، همین جوری میزنه به طاق تبیده و کار و مشکلتر و مشکلتر میکنه. اینایی هم که دور برشن زورشون بهش نمیرسه، یا اینم که انقدر تحت نفوذشون هم کسیم حرفش قبول دار. برای من شما فرق نمیکنه، دور بریارش نمیتونن کاری بکنن، اونم همینجوری هوار میکشه. از این طرف هم اسرائیل نتانیاهو شاکیه به خاطر تمام این موشک بازی و اینا، ملت کشته میشن، اینا سخته دیگه، اونا هم زن و بچه هم پروسیس، اونا هم جریش میکنن، بهش فشار میارن که اینو سرتش هم بیار، اونم کار دیگه نمیتونه غیر از اینکه محکمتر بزنه. بعد امروز اومده رفته غیر از اون زندان اوین سرفرماندهی بسیجی ها و سار الله اینا رو هم زده. حالا من و شما باید بشینیم اینجا اینو تماشا کنیم. اولا یه فیلمی که اصلا ازش خوشمون نمیاد، کی دوست داری همچین چیزی؟ بعد یه طرف دیگهش هست، سارالله چنان حالی میگرفت، به چشم خودم من دیدم یه سالی که تو ایران بود، گشت سارالله تو تهران نفس نمیتونست بکشه، نطق نمیتونست، یاقه همه رو گرفت. میمدن تو اون خیابون چیز، اون میدان محسنی که هستش تو خیابون میردامان، زن و بچه مردم بوش ناموز، همه کسافتی دلش بود، حرف هم میزدی میگرفتنت، میزدنت، میبونه، همه غلطی میکرد، همون کسافت رو حالا دارن بوم میخورن. نتانیاهو هم میدونه چجوری به ما نون قرض بده. چطور میتونی یه کسی پیدایش ناصر سر الله بخوشه؟ من خوشم نیاد. این میشه تعارض داخلی در درون ذهن آدم، که یه طرف یه کاری میکنه طرف خوشت میاد، یه طرف یه کار دیگه میکنه که اصلا دلت نمیخواد. آقا این چیه؟ میشه تضاد، تضاد درون. هیچ کاریش هم نمیشه کرد غیر از این که بشینی کنار گود بشینی بگی لنگش کن. خب میبخشید من زیاد عبار کشیدم، با ایزتون ازتون مرخص میشم، امیدوارم اصلتون نکرده باشم. این نیز بگذارد چنان نمانده است و چنین نیز هم نخواهد. تا جلسه آینده درود برشم.